پس درباره ادامه بررسی ادله بود که برای اثبات عدم وجوب حج بر شخص کافری که اسلام آورده و قبل از اسلام استطاعت او زائل شده است. عرض شد اولین دلیل سیره قطعیه است، دلیل دوم قاعده فقهیه معروفه جب است. برای بررسی دلالت و عدم دلالت این قاعده بر عدم وجوب حج بر کافری که استطاعت او قبل از اسلام زائل شده است، لازم است چند جلسه‌ای هر چند به نحو مختصر در خصوص این قاعده فقهیه بحث بشود تا دلالت و عدم دلالت این قاعده بر عدم وجوب حج در فرع فعلی و یا کیفیت دلالت این قاعده بر این مطلب روشن گردد. در جلسات گذشته عرض کردیم که در خصوص این قاعده لازم است ابتدا مستند و دلیل آن مورد بررسی قرار بگیرد، چون نص این قاعده در نصوص شرعی وارد شده است و سپس مفاد و مدلول این قاعده مورد بحث واقع گردد. در مقام اول یعنی ادله قاعده جد عرض می کنیم که برای اثبات این قاعده به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول آیاتی از قرآن کریم می باشد که راجع به نحوه دلالت این آیات در گذشته بحث کردیم و به نظرم بحث در خصوص آیات پایان پیدا کرد. یه آیه مطرح شد. آیه سوره انفال، درست. دومین آیه شریف آیه 275 سوره بقره است که خداوند متعال می فرماید فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف استدلال به این قاعده برای قاعده جبر به این بیان است که بگوییم مراد از موعظه در این آیه شریفه دین اسلام است و مقصود از انتها در فنتها فلهو ما سلف امتناع شخص از کفر و استمرار آن با تشرفش به دین اسلام است و مراد از فله ما سلف این است که لیس علیه شیء مما اشتغلت بهی ذمته قبل اسلامه، یعنی هر چیزی را که ذمه او قبل از اسلام مشغول آن بود بر عهده او بود بعد از اسلام ثابت نیست. لکن تحقیق مطلب این است که تفسیر آیه شریفه با این بیانی که مطرح شد تفسیری خلاف ظاهر این آیه شریف است، چون جمله فمن جاءه جمله فرعیه و متفرع بر ما قبل این آیه است. ما قبل این آیه شریفه این است که می فرماید الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. در پس این آیه شریفه می فرماید فمن جاءه موعظتون الی آخر، و بر اساس این تفریع باید مراد از موعظه در این آیه شریفه و مراد ممن جاءه الموعظه اون کسی باشد که ربا می کند، و معنای آیه این می شود که فرد رباخاری که موعظه‌ای از جانب خدا برای او آمد فانتها و بر اثر این موعظه از گذشته خود صرف نظر کرد. فله ما سلف. و در این صورت است که در تفسیر آیه شریفه چند احتمال مطرح میشه. احتمال اول این که مقصود از فمن جاءه موعظتون عبارت است از کسی که مسلمان است و بعد از ورود نهی از ربا مرتکب ربا می شود و بعد از آن با موعظه‌ای که از جانب خدا وارد شده است پند می گیرد و توبه می کند و خداوند می فرماید این چنین شخصی اموالی را که در قبل از اتخاذ بر اثر انجام ربا کسب کرده است صاحب می شود و رد آن به صاحبانش بر او واجب نیست. در حقیقت معنای آیه شریفه این می شود که کسی از مسلمانان با وجود این که نهی از ربا شده است اگر ربا کرد ولیکن بعد از انجام ربا و تحصیل مال از این طریق پند گرفت اتعاذ به موعظه خداوند پیدا کرد و از ادامه این کار انتها دیگر رباخاری رو کنار گذاشت. فله و ماسر او اموالی که قبلا از طریق ربا به دست آورده مال خودش واجب نیست که حتما رد کنه. خب یک احتمال. لکن این احتمال قطعا مردود است چون با آیه شریفه دیگری مخالفت دارد که خداوند متعال می فرماید و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. با توبه اموالی که به ظلم به دست آورده اید مال شما نمیشه، اما این مال خودتون مال خودتونه. نه ظلم باید کرد نه ظلم را پذیرو. اگر این احتمال رو ما در اینجا قبول کنیم نتیجهش این میشه که فرد مجبور ظلم بکنه ظلم هم بپذیره، لذا این احتمال احتمال قابل قبول نیست. احتمال دوم این است که معنای آیه شریف این باشد که کسانی که معامله ربوی انجام داده اند و مال ربوی اخذ کرده اند قبل از آن که در اسلام نهی از ربا بشود و بعد از ورود نهی از ربا امتناع از ربا کنن، این کسان اموالی را که قبل از تحریم ربا وارد شده است مالک می شود و رد آن به صاحبش بر اونها واجب نیست. اون بعد از ورود نهی بود، این چی؟ قبل از ورود. که از جمله فاضل جواد در کتاب آیات الاحکام آیه شریف را به همین معنا تفسیر کرده است. این یک احتمال هست و خیلی احتمال اون چنانی که بشه ردش کرد چی؟ نمی باشه. نه، احتمال وجود داره. شارع مقدس میخواد بفرماید قبل از اینکه نهی از ربا شد شما تکلیف نداشتید، حرام نشده بود، ابلاغ نشده بود حرمت عقض ربا، لذا طبعا خود به خود اموال صاحب شده از طریق ربا رو مالک میشید. بعض توهمشون بر این بوده، یعنی این پندار رو داشتن که حالا که ربا حرام شده باید اون اموال رو که از طریق ربا به دست آوردن چکار کنن؟ به صاحبانش برگردانن. شارع مقدس میفهمه نخیر، قبل از تحریم ربا بوده، مالکش شده ای، متعلق به خودتونه، لازم نیست که اینها رو چکار کنید؟ برگردید. فلهم ما سلفش امتنانی هم نیست، فلهم ما سلفش بر اساس این است که سبب ملکیت قبلش وجود داشته است. احتمال سوم این است که مقصود از این آیه شریفه این باشد. مشکل نمیدونه. این در احتمال دوم درسته، در احتمال اول نه این شده.
اما احتمال اول داریم، ما باشیم باید آیه شریفه،
خب
ما به عدیم دیگه کار نداریم، محتوال از اینجور باشه. الان چی چیزش سبب شد که من نتونم مال ربوی بگیرم؟ شریعت مقدس.
درست.
چه اشکال داره؟ فرض میکنیم مرادش این باشه که اگر توبه کردی، من فرض میکنم که شاید محتمل از شارع مقدس اینجور بگم که اگر توبه کردی من شارع مقدس که این حرام تر بودم.
خب برای همین گفتیم، خب بخاطر همین گفتیم با آیه شریفه بعدی منافات داره. با آیه می فرمه اگه توبه کردید فقط اموال خودتون، مال خودتون، لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی در حقیقت می فرماید که نخیر.
من خودم با اون آیه منافات دارم، مگر با عدلی دیگر، تو عدلی دیگر داریم باید مال ربوی رو برگردیم.
بله. نه، حالا جلوی از همین آیه شریف کافیه.
آیه شریف نه ظلم کنید، نه مظلوم. خب
میگه رؤوس اموالتون مال شماست، حتی اگه توبه کنید. یعنی اگر از طریق های غیر مشهور اموال رو به دست آورید، رؤوس اموالتون مال خودتونه. بیشتر از روح، رؤوس اموالی رو که واقعا مالتون بوده، اونی رو که از این طریق به دست آورده، یعنی از طریق ظلم به دست آورده، این مال شما نیست.
رؤوس اموال، خود این رؤوس اموال یک موضوع عرفیه، یک موضوع زیاد استنباط داره.
نه عرفیه، نه عرفیه. رؤوس اموال یعنی چی؟ یعنی اموالی که انسان داره بر اساس اون اموال این مشروعیت داره براش.
یعنی ما باشیم پیش عرف میگه آقا معاملات ربوی اموالی که من میگیرم مال خودمه.
بحث اینه که ببینید در قبل از ورود تحریم حرفی نیست، مشکل نداره، اما بعد از ورود تحریم نه مال خودش نبوده، این نهی رو شنیده، میدانه اسلام نهی کرده، میدانه که حرام ربا، با این وجود میره ربا میکنه. بحث احتمال اول این بود که با وجودی که ربا میکنه خداوند متعال میکنه اگر بعدا پند گرفتی پند گرفتی از موعظه های مثلا خداوند متعال در قرآن و روایات اینا، ولو میدانستی حرامه و اینا رو به دست آوردی اونو مال خودت باشه، این با آیه شریفه دوم سازگاری نداره. طبق احتمال دوم، بله احتمال دوم احتمال قابل قبول است در حقیقت نسبتا، اما در احتمال اول نمیشه. سوم احتمال این است که بگیم مقصود از این آیه شریفه این است که هر کسی که بعد از نزول آیه تحریم ربا مرتکب ربا شده باشد، در حالی که یا جهل به حکم ربا دارد یا جهل به موضوع، و پس از آن که ملتفت می شود از انجام ربا امتناع می ورزد، اون اموالی را که از طریق ربا قبل از التفات به حکم و یا موضوع به دست آورده است متعلق به اوست و رد اونها لازم نیست. احتمال دوم از این احتمالات با ظاهر آیه شریف سازگارتر است که ذکر کردیم، اما احتمال سوم با بعضی روایاتی که در این باب وارد شده است تناسب بیشتر دارد. در بحث ربا و در هر صورت چه احتمال دوم را بپذیریم چه احتمال سوم را بپذیریم، این آیه شریفه هیچ ربطی به قاعده جبر نداره، چون قاعده جبر مربوط به این است که فرد کافر باشه، در حال کفر مرتکب اعمال شود و ذمه او مشغول بشود و بعد شارع مقدس به برکت اسلام اون اشتغال ذمه او را چکار کند؟ برداره. یا اصلا بحث اینها نیست، بس این حرفا نیست، موضوعش اتفاقا عبارت است از کسانی که مسلمان هستن مرتکب شدن. حالا مرتکب شدن یا قبل ورود نهی یا بعد ورود نهی یا بعد ورود نهی و مع عدم الالتفات، هر کدام از اینها باشد، این آیه شریفه به نظر میاد که ربطی به بحث قاعده جر ندارد.
اگر کسی مبناش باشد ما یسلا و برای نیگر نمیتونیم مانع از این حال اطلاق و مورد مخصص نیست، یک عموم داره و من جا عموم داره
و من
عموم داره
فی تفریعیه ای اصل هلال قرینیه واقعا قرینه است. ببینید واقعا فای تفریعه، تفریع میکنه، بله
قرینیتش مخرص نیست،
چرا نباشه، اتما خود فا قرینیتش رو تثبیت میکنه، بله اگر مورد بود ما یسلا هلال قرینیه باشه فای تفریع نبود، فرمایش شما درسته، اگر مبنامون این بود که ما یسل للقرینیه مانع نمیشد، که ما اتفاقا این قبول نداریم، عکسشو میگیم، میگیم ما یسل للقرینیه چی؟ قرینتون که در اصول بحثشو کردیم، به فرضم اون مبنا رو بگذاریم که اینکه فای تفریع قرینه است، ما یسل للقرینیه نیست، یعنی شما این رو که بدید به دست کسی با این فای تفریع میفهمد که مربوط به آیه مربوطه و قبله، داره نتیجه میگیره،
خود ربطی نداره قاعده جهت به این آیه، اما شاید مخواد روش رو اینجا با هم مقایسه کنه بگه یکیه، همونطوری که تو بس ربا مخواد بگه که قبله چون من نشده معاملاتش رو صحیح میدونه، تو بحث حجم چون قبلش کافر بوده، یعنی روش ها رو مقایسه کنه نه محتوی.
نه ببینید ما حتی اشکالات متعدد دیگه میتونیم به این آیه بگیریم ها، در بحث قاعده جبر همونطور که خواهد آمد انشاءالله اخوه شارع مقدس عفو میکند، میبخشد. در آیه شریفه قبلی چی بود؟ یغفر لهم ما قصر بود، یعنی کاملا سازگاری با قاعده جب داره. اینجا نهایت میگه لهم، این مال مال خودش باشه. این که شارع مقدس بفهمد این مال مال تو باشه، این معناش که عفو نیست، که معناش برداشته شدن مثلا چی؟ اون عواقب قضیه نیست. لذا اونم باز از اون یعنی اشکال دیگه این باز میتونیم به این آیه شریف وارد کنیم. اما نوبت به اون حرفا نمیرسه، به دلیل اینکه خود این تفریع قرینه بر این است که منظور از من جاء الموضع، من یربا، کسی است که ربا میکنه به قاعده، به قاعده تفریع، و نیاز به اون اشکالات نمیبینیم. فعلا هزا استدلال قرآنی برای این آیه شریفه همون آیه قبلی است و آیه دوم قابل استناد نیست. مدرک و مستند دوم قاعده جبر، این قاعده خیلی قاعده مهمیه، یعنی تأثیرش در فقه خیلی زیاد. حالا یکی فرع فقهی است که در باب حج ما داریم تعقیب میکنیم، فروعات متعدد در ابواب مختلف فقه برش مترتب هست، که حالا در القواعد الفقهیه ما مطرح کردیم مواردشو.
قاعده های
در
امتنانی نیست.
اصلا ما فرض بگیم امتنانی هم باشه، ربطی به بحث قاعده جمع نداره، نهایتش امتنانیه دیگه. شارع مقدس امتنانن میگه آقا این مال شما، اونی که به دست آورده باش برای خودت، امتنان باشه. اولا که خود امتنانم دلیل میخواد که ما دلیل اینجا نداریم، ثانیا باشه مربوط به بحث ما نیست، و الا بله قاعده جمع قاعده امتنانی است. حالا عرض خواهم کرد. دلیل دوم از ادله‌ای که برای اثبات قاعده جبر مورد استناد قرار می‌گیرد و مهمترین دلیل برای اثبات این قاعده می‌باشد، سنت و روایات است. با این توضیح که از پیامبر مکرم اسلام یک نبوی نقل شده است که نص قاعده جبر را شکل می‌دهد، که اون حضرت فرمودند الاسلام یجب ما قبله، یا عباراتی نزدیک به این عبارت از پیامبر نقل شده است. و این نبوی به طرق متعدده، توسط عامه و خاصه، در کتب حدیثی و فقهی ذکر شده است. طریق اول این است که سید رضی در کتاب المجازات النبویه این حدیث را از پیامبر به صورت مرسله نقل می کند. طریق دوم طریق است که محدث نوری در مستدرک از عوالی و لعالی نقل کرده. طریق سوم این است که علی ابن ابراهیم قمی زیل تفسیر آیه شریفه و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا قصه ای را نقل می کند که در ذیل اون قصه ام سلمه خطاب به پیامبر مکرم اسلام میگوید الم تقل ان الاسلام یجب ما کان قبله، رسول مکرم اسلام می فرماید نعم. طریق چهارم طریقی است که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از ابوالفرج اصفهانی قصه ای را معروف به قصه مغیره نقل می کند که در پایان اون قصه آمده است که رسول مکرم اسلام فرمودن الاسلامو یجب ما قبله، طریق پنجم روایتی است که در خصوص قصه اسلام عمرو بن عاص وارد شده و ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه متعرض آن می شوند که در پایان آن این است: فقال رسول الله یا عمر بایع فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ. طریق ششم باز در صحیح مسلم از عمرو بن عاص داستانی را نقل می کند که در پایان آن داستان به نقل از رسول مکرم اسلام آمده است: اما علمت ان الاسلام یهدم ما کان قبله و ان الهجرت تهدم ما کان قبلها و ان الحج یهدم ما کان قبله. چند طریق دیگه هست، اونها را هم متعرض میشیم. به نحو مختصر گفتیم داستان اینها هر کدوم مختلفه، هر کدوم یه داستانیست، یه قصه ایست که در این کتب نقل شده که حالا در ذیل القواعد الفقهیه ما ذکر کردیم. یه زحمتی بکشید آقایون ببینیم چند نفر چیزن که ما ببینیم میتونیم این جلد 9 رو حتی اقل برای آقایون بگیم فراهم بشه که بر اساس این که چیز هست. حالا اونایی که ندارم رو یک گزارش من بدید. والحمدلله.